بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. با اجازه دوستان این جلسه متخانی داشته باشیم، تمرکز رو متخانی بکنیم، بلکه انشاءالله این مقدار متنش هم خیلی کم نیست، بلکه تمام بشه این متن رو و بتونیم جمع‌بندی بکنیم فرمایشات شیخ رو در باب پاسخ به استدلال های اخباریون در مورد وجوب توقف و احتیاط. ولی جواب ان بعض هذا الاخبار مختصن به ما اذا کان المزی فی الشبهه اقتهاما فی الهلکه. خب این بعض از این اخبار مال جاییه که انجام دادن شبهه این افتادن در هلاکت باشه. ولا یکون ذلک الا ما عدم معذوریت الفاعل. خب این در جایی که فاعل معذور نیست، یعنی و در رتبه قبل هلاکت ثابت شده، چون هلاکت وجود داره این خبر میفرماید که آجان ارتکاب شبهه وقوع در هلاکته. پس فرق میکند با جایی که ارتکاب شبهه احتمال وقوع در هلاکت باشه. پس در نتیجه با این بیانی که ما میگوییم، دلیل براءت وقتی اومد گفت که شما جایی که احتمال حرمت میدید به هلاکت نخواهید افتاد، شاعر مقدس ما را تأمین کرد، تأمین یعنی امنیت داد به ما. شاعر مقدس با عقل و نقل اومد گفت آقا جان شما در جایی که شبه بدویه دارید براءت اباحه ظاهریه میتونید انجام بدید. و وقتی شعار مقدس اینو به ما گفته باشه، دیگه اینجا من هلاکت ندارم، پس در شبهه بدوی هستن، این دست از روایات جاری نمیشه. این مال جایی که هلاکت باشه، یعنی انجام دادن شبهه ما رو بیاید و به هلاکت بیانداد، یعنی هلاکتی در بین هست و معذور هم نیستیم در اینکه انجام بدیم، عدله براءت اینجا را نگیره. خب چرا؟ مثلا لعجل القدر على ازالت الشبهه بالرجوع الى الامام علیه السلام او الى طرق المنصوبه منها علیه السلام. خب جایی که شما میتوانید با فحص شبهه رو برطرف کنید و برید سراغ امام علیه السلام. وقتی میرید سراغ امام علیه السلام، یعنی اینجا هنوز شما مؤمن نداری، عقل و نقل نمیگوید اینجا شما مؤمن داری. پس اگر اومدی و شبهه را انجام دادی معذور نیستی. خب اینجا احتمال هلاکت همراه با امنیتی که شارع او را تایید کرده باشه نیست. همون بحث وجوب فحص که هیچ کس از کسانی که قائل به براءتند قبل از فحص براءت در شبهات حکمی جاری نمی کنند. کما هو ظاهر المقبوله. حالا ما دیگه الان متاسفانه این جلسه فرصت نمیشه تک تک این روایت ها رو بخونیم و در مورد اینا صحبت بکنیم، اما خب در اون مقبول همین بود دیگه. اگه دوستان حضور ذهن داشته باشن، مقبوله معروف در اونجا عمر ابن حنظل از حضرت سوالاتی که میپرسه، بس در جایی که شخص میتواند برود و به واقع احیانا برسه. خب یکی از مراحلش همینه. و موثقت حمزه ابن طیار و روایت جابر و روایت مسمعی که حالا دیگه نمیشه خوند. و بعضها واردان فی مقام نهی عن ذلک لاتکالی فی الامور العملیه علی استنباطات العقدیه الظنیه. خب بعضش هم مال جایی که شخص بیاید در امور عملیه، یا در بعض نسخه داره در امور علمیه. خب استنباطات عقلی ظنی. خب ببینید عرض کنم که این امور عملیه که ظاهرا نسخه رایج بهتر، یعنی در همین بحث‌های احکام، در مباحث احکام شخص می آید و به گمان عمل میکنه، همون کاری که در مورد اهل سنت میبینی خیلی رایج متاسفانه بینشون، از راه استحسان و امثال اینها میخوان فتوا بدن. استنباطات عقلی زنی یعنی همون گمانهای غیر معتبری که اهل سنت دارن با قیاس و مانند قیاس با استحسان، با اون برحال احکام زنی عقلی فتوا میدن. خب حضرت میفرمان که به این اعتماد نکنید، اما مسئله قبح عقاب بلا بیان مثلا یه بحث حکم عقلی قطعیه، این با اون فرق میکنه. یا بحث اول کون المسئله من الاعتقادیات، در بحث‌های اعتقادی کسی بخواهد و وارد بشه، بخواهد بدون اینکه دلیلی داشته باشیم در مسائل اعتقادی یه قولی رو انتخاب بکنه، در حالی که اینجور موارد روایات فرمودند در مسائل اعتقادی اون که از ادله برداشت میشه باید احتیاط بکنه، یا باید براش روشن باشه یا اگر براش روشن نیست احتیاط بکنه. هیچ کس نگفته در مسائل اعتقادی شما میتوانید اگر مثلا مردد بودید بین دو تا نظریه قائل بشید به، حالا مثلا من یه مثالی از بنا ثمره داره احیانا، ببینید بحث ولایت فقیه گاهی اوقات بحث میشه که یک بحث کلامی یک بحث فقهیه. اگر بگیم یک بحث کلامیه، خب برای اثباتش یک ادله خیلی خیلی محکمی باید باشه دیگه، باز زنون معتبره نمیشه تو مسائل اعتقادی نظر داد. به خلاف مسائل عملی و بحث‌های فقهی، اونجا با زن معتبری هم میشه بهره فتوا داد و اتخاذ نظر کرد. اینا ثمرات این چنینی دارن، مانند صفات الهی. حالا ما نمیدانیم مثلا، مثال عرض میکنم، آیا خداوند متعال ذاتش صفت داره یا ذاتش علیاذ بالله عاری از صفات، همون حرفی که معطله گفتن که ذات باری تعالی رو از صفات تعطیل کردن. قائل بشیم به قدمای سمانیه، بگوییم که صفات الهی مستقل از ذاتشه. خب این حرفایی که به هر حال در بین متکلمین گفته شده، اینجا دیگه نمیشه براءت جاری کرد. اینجا شما باید برید به واقع برسید، مادامی هم که به واقع نرسیدید نباید یک نظری رو انتخاب کنید، باید احتیاط بکنید، در حال فحص و جستجو باشید تا به حقیقت برسید. خب یا در مورد صفات رسول، تطبیق رسول، حالا از اون روشن در تطبیق رسول و مانند اینها، حالا یک کسی ادعای نبوت کرد، شما باید احراز بکنید که این نبی تا به او ایمان بیارید، مادامی که احراز نکردید براءت جاری نمیشه در تصدیق او. یا ائمه صلوات الله علیهم باید امام بعدی رو از ذکر راه معتبری انسان بشناسه. اگر امامی از دنیا بره چند نفر دعوی امامت بکنن، همینطور نمیشه به اونها ایمان آورد و تصدیق کرد. کما یظهر من قولی علیه السلام فی روایت زراره لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. حضرت فرمودند اگر بندگان وقتی نمیدانستند احتیاط میکردند، وقفوا توقف احتیاط میکردند، ولم یجهدوا و انکار نمیکردند، کافر نمیشدند. خب این وقف و احتیاط کردن که حضرت می فرماید، این احتیاط محل اختلاف ما با اخباریی نیست، این احتیاط در مسائل اعتقادیه، وگرنه در مسائل احکام که هیچ کسی که کارش به کفر نمی کشه. این که جهود منجر به کفر بشه در مسائل اعتقادیه که حضرت می فرماید آقا در مسائل اعتقادی وقتی نمی دونید احتیاط بکنید، انکار نکنید، طرفی رو نگیرید، چون اگر یه طرفی رو بگیرید ممکنه سر از کف در بیارید. خب توقف فی هذه المقامات واجب. این توقف به معنای این نیست که شخص دنبال تحصیل علم به واقع نباشه، در این حال که دنبال تحصیل علم به واقع، مادامی که علم به دست نیاورده باید احتیاط بکنه، منظور اینه. و بعضها یعنی ان بعض هذه الاخبار، فالجواب ان بعضها ظاهر في الاستحباب مثل قولی علیه السلام ابرع الناس من وقف عند الشبهه. خب ابرع الناس من وقف عند الشبهه، ما میدونیم ورع کافی ابرع بودن لازم نیست، اصلا اگر قرار بود ابرع بودن واجب باشه ابرع بودن نمیشد تصور کرد. اول تفضیل، خب ما جایی که یک ورعی دارید یک ابرعی باید داشته باشید، اگر قرار بود هر کی اورع نیست اصلا ورع هم نباشه، معصیت کرده باشه، اورع بودن واجب باشه، اون وقتی اصلا افعال تفضیل نمیشد مشتقش کرد. اورع الناس من وقف اندش شد و قولی علیه السلام لا ورع کالوقوع اندش شبهه، هیچ ورعی به مرتبه توقف اندش شبهه نمیرسه. خب یعنی بالاترین مراتب ورع وقوف اندش شبهه است. خب مسلمان رسیدن به مراتب بالای ورع واجب نیست و کسی رو به خاطر ترک مراتب بالای ورع روز قیامت عقوبت نمی کنند. و قول امیر المؤمنین علیه السلام من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو ولمستبان له اترک والمعاصی هم الله و من یتحولها یوشک ان یدخلها. حضرت می فرمان اگر کسی گناهان مشتبه رو ترک بکنه، خب او طبعا برای نسبت به گناهان آشکار، گناهانی که براش محرزند، قدرت ترک بیشتری خواهد داشت، ترک کننده تر خواهد بود. اترک افعال تفضیله. خب این معلوم توصیه است دیگه. حضرت می فرمان شما اگر می خواهید قدرت بر ترک معصیتتون بیشتر بشه، برید سراغ ترک شبهه. خب همه ما میدونیم تحصیل قدرت بر ترک معصیت به شکل مطلق واجب نیست. میگیم ما مقدماتی رو پیدا بکنیم برای اینکه پیشا پیش نه، از مقدمات غریبه معصیت و اینا آقایون فرمودن ترک بکنید، اما اینکه انسان بره از اون مقدمات بعیده معصیت خودش رو ملزم بکنه که من باید کاری بکنم دورا دور که مبادا به گناه بیفتم، در حالی که هنوز گناهی در محل ابتلاعش نیست، خب این قطعا واجب نیست. اگر کسی این خودسازی رو در این مرتبه نکرد کیفر نمیشه. ذیل حدیث باز بیشتر ما رو کمک میکنه. حضرت فرمان که معاصی اون محلای قروق خداوند متعال، این پادشاهان قدیم برای یک جاهایی رو داشتن که قروق میکردن و توده های مردم عوام حق نزدیک شدن به اونها رو نداشتن. خداوند متعال هم معصیت ها رو باز خودش قروق قرار داده که کسی نباید به اینا نزدیک بشه. خب هر کسی من یرتع حولها، اگر کسی گله خودش رو ببره نزدیک های این قروق، نزدیک های قروق پادشاهان عقوبت نمی کردند مادامی که وارد قروق نمی شد. خب بابا جان از این خط به این ورتر قروقه، شما تا نزدیک های این خط اگر بیایید ممکنه یه خوشداری بهتون بدن، شاید نشون بده که خیلی آدم گستاخی باشید، خدا اینا کرده، و اهل مراعات نباشید، اما عقوبتتون نمی کنن چون خلاف قانون مرتکب فعلا نشدید. خود این تعبیر نشون میده که تا نزدیکی های معصیت رفتن عقوبتی برای انسان در پی نخواهد داشت. حالا بحث تجلی یک عنوان دیگره، یعنی حتی که اگر کسی تجلی هم حرام بدونه اون مسلم غیر از اینه، چون واسه خودش ادله خاص خودشو داره. کسانی که میگوین تجلی حرامه، این نزدیک شدن به معصیت فرضش اینه که یعنی معصیت نکرده. خب وقتی معصیت نکرده و نزدیک های قروق رفته، همین پادشاهان اگه بخوایم مثال بزنیم معلومه عقوبت نداره و تخلف قانونی هم نکرده. برعکس، یعنی این روایت رو شاید حالا ما بتونیم از ادله عدم حرمت تجلی هم شاید بگیریم. و فی روایت نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملک حما و حما الله حلاله و حرامه. مد که هر پادشاهی یک محل قروقی داره و اون قروق خداوند متعال هم حلال حرامه. حالا اینا خوبه با دوستان عرض بکنین آقا مسئله حلال حرام مسئله بسیار مهمیه، عزیزان ما هم خیلی باید نسبت به این حساس بشن. خط قرمز ما مسئله حلال حرام شرعیه. بحثای خودسازی و بحثای معنوی علی رغم همه ارزششون در جای خودشون هم مقدم هستند، بالاتر هستند از مسائل فقه ظاهری، اما به یک حسابی اینا رتبهشون بعد از بحث حلال حرامه. شخص تا به حلال حرام ظاهری رو خوب مراعات نکنه، حساس نشه، مسئله خط قرمز برای همین این واجبات قطعیه اعتقادی و شرعیه، همونایی که به هر حال همه عموم مردم عموم مؤمنین به اونا مکلفن. این گام اول ایمان، این خط قرمز ماست. کسی نسبت به این تسامح داشته باشه به اعتبار این که در درجات بالای ایمان میخواهد کار بکنه، این همه چیز از دست میده، هیچ چیز جای اینه نمیگیره. حضرت رسول هم میفرمان خط قرمز خدا حلال و حرام، همین بحثای فقه ظاهر و مشتبهات و بین ذلک. یک سری مشتبهاتی هم وجود داره بین اینها، اینه که داخل در این حد خط قرمز نیستن. لو ان راعیان رعا الى جانب الهما لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه. فرماد اگر یک کسی گله خودش رو تا نزدیکای قرق ببره، این گله رو نمیتونه نگه بداره از اینکه گله وارد به هر حال اون مرز قرق بشه، وارد مرز قرق میشه. خب اینا همش معلومه توصیه است، ارشاده با خود همین تعابیر. یعنی اگر ما فرض کنیم گله رو برد و وارد قرق نشد، عقوبت نمیشه. اگر هم وارد قرق شد، به خاطر اینکه وارد اون قرق شده عقوبت میشه، نه به خاطر اینکه گله رو تا نزدیکی برده. فدع المشتبهات. حضرت حالا بعد این همه توضیح فهمند که پس از مشتبهات پرهیز کنید. این دعو یک امر مولوی نیست، این دعو معلوم با اون فای هم که عد شده نتیجه همون ارشادات قبلیه. و قوله صلی الله علیه و آله من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه. هر کسی از شبهات تقوا داشته باشه و اجتناب بکنه، حواسش به شبهات باشه، این نسبت به دین خودش دست بالا رو گرفته، احتیاط رو به کار برده که اون دینش به هر حال سالم باشه. خب اینا روشنه دیگه، اینا همش لسان ارشاده، توصیه است. استبرع لدینه، استبرع برای دین واجب نیست. همین که انسان اونقدر متیقن و اون حد کف دینداری رو مراعات بکنه برای اینکه عقوبت اخروی نشه کافیه. عقوبت اخروی مال کسی است که اون کف دینی رو از دست بده. خب این روشن. و ملخص الجواب ان تلک الاخبار انه لا ينبغي الشك في كون الامر فيها للارشاد من قبيل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المزار از قد تبین فیها حکمت و طلب توقف. فرماد که شکی نیست که این اوامر ارشادی هم مثل اوامر اطباء که اوامر طبیب بحثر اینه که اون مضرات پیش نیاد، شخص اون ضرر واقعی رو به هر حال بتونه اجتناب بکنه. همین، بیشتر از این نیست. خود این توصیه ها و اوامر چیزی وجود نداره. حکمت طلب روشن فقط شما از کجا چنین استظهاری میکنید؟ اصلا شما در این اخبار دقت بکنید، فیها در این اخبار حکمت طلب توقف روشنه. همین طلب یعنی امر دیگه، باید امره، اما امر مولوی که شما از او وجوب بفهمید نیست، چون حکمتش روشنه. خود این قرینه استظهار میشه که ما بفهمیم این خبر خبر مولوی نیست، خبر ارشادیه. ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب شبهه احيانا من الهلاك المحتمل فيها. بر مخالفت اینها چیزی بار نمیشه مگر اون اثری که اگر احیانا در یک موردی وجود داشته باشه. خب دستورات اطباء رو حالا در نظر بگیریم. خب اطباء توصیه میکنم به اینکه شما آقا جان از غذاهای مثلا سرد پرهیز بکنید. خب بین غذاهای سرد بعضیشون هستن که ممکن هستن مزاج شما بتونه اونها رو به هر حال مقابله بکنه و بدنتون تخریب نشه، مزاجتون از دست نره. حالا بینشون هم بعضی وجود دارن از این غذاهای سرد که بله، خب به هر حال بس بدن شما دیگه خیلی سنگینن، بدن شما آسیب میبینن. طبیب وقتی نهی کرد و شما اومدید معصیت کردید و از قضا اون غذای سردی رو خوردید که بدنتون مقاومت میکرد، مشکل بر نمیخوردید، خب هیچ چیزی که هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. به خاطر اینکه از فرمایش طبیب تخطی کردید شما عقوبت نمیشید، مذمت نمیشید، ملامت نمیشید. حالا قد عقوبت رو بگیم فعلا، ملامتش بمونه، بحث تجاری بمونم، ولی مطمئنا عقوبت نمیشی. از قضا اون غذایی رو خوردید که سرد بود و بدن شما هم با اون غذا نمیتونست کنار بیاد، خب آسیب میبینید. آسیب به خاطر اون غذای سرد خاصیه که بدن شما نمیتونه اونو تحمل بکنه، نه به خاطر این که دکتر رو گوش نکردید. خود عنوان گوش نکردن به حرف دکتر موضوعیتی در آسیب بدن شما نداره. آقا بدن رو بگی که ای بدن چرا مثلا مریض شدی؟ بگی چون حرف دکتر رو گوش نکردم. خب حالا حرف دکتر اومدیم یکی رو ممکنه انسان، حالا فرض بکنیم اگر دکتر یه غذایی رو میگفت که بخور، اون غذا به بدن من نمیفتاد و من میخوردم، بدن من مریض میشد. برعکس اگر دکتر میگفت یه غذایی رو نخور، در حالی که بدن من میتونست اون غذا رو حذف بکنه، خب میخوردم چیزی نمیشد. خب معیار حرف دکتر نیست، معیار اون ارتباطی که بین بدن و خاصیت این غذا وجود داره. فالمطلوب فی تلک الاخبار ترک التعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب الشبهه فان کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی. خب فهمت اگر خلاصه این اخبار بگیم، خلاصه این اخبار اینه که آقا جان شما متعرض هلاک محتمل در ارتکاب شبهه نشید اگر اون هلاک از قبیل عقاب اخرویه. کما لو کانت تکلیف متحققا فعلا فی موارد شبهه نظیر شبهه المحصولات و نهبا. یک جایی که شما تکلیف محتملی دارید، یعنی تکلیفتون به اصل تکلیف قطعیه اما مکلفان بهتون محتمله، علم اجمالی دارید، شبهه محصوره مؤمن هم ندارید، اینجا تو اینجور موارد باید چیکار بکنید؟ باید احتیاط بکنید. روایت اینجا میگه احتیاط کن، اما نه به خاطر باز خود این که حالت شبهه، به خاطر اون حرام واقعی که وجود داره. حرام واقعی مثلا عرض بکنیم، حالا تو بحثای شبهه وجوبیه نمیدونید در عصر غیبت تکلیف شما ظهر یا جمعه است، ولی اصل تکلیف رو میدونید، خب اینجا باید هر دو رو بخونید. هر دو رو که میخونید اگر نخوندید عقوبتتون به خاطر ترک واقعه، کسی نه ظهر خوند و نه جمعه خوند، این عقوبت که میشه روز قیامت دو تا عقوبت نمیشه، یه دونه عقوبت میشه به خاطر همون واقعی که ترک کرد. به خاطر احتیاط نکردن ملامت میشه ولی عقوبت نمیشه. این نمونه. خب او کان المکلف قادرن علی، یک بحث شبهات علم اجمالی بود. دو او کان المکلف قادرن علی الفحص و ازالت شبهه به رجوع الی الامام علیه السلام او طرق المنصوبه، که بحث این قبل از فحصه، کسی بخواهد براءت جاری بکنه در احکام شبهات حکمیه اما فحص نکرده، به حالی که فحص براش مقدوره، هنوز مأیوس نیست از اینکه حکم واقعی رو پیدا بکنه. حالا یا حکم واقعی رو بالقطع پیدا کنه در سراغ معصوم، یا حکم واقعی رو با امارات و ظن معتبر پیدا بکنه. به هر حال میشه پیدا کرد، مأیوس نیست، هنوز یأس پیدا نکرد از پیدا کردن حکم واقعی. خب این نباید براءت جاری بکنه، هم اخباری نظرشینه هم اصولی نظرشینه، این اتفاقی بین هم است. او کانت شبهه من العقائد والغوامز التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم مبصره، بلکه شبهه از یک سری مسائل اعتقادات و غوامزیه که شارع میگه آقا جان اگر کسی علم و بصیرت نداره اینجا چیزی رو انتخاب نکنه، نظری رو اینجا نداشته باشه. مثلا تو روایات هم داریم بل نها انزال حتی نهی کردن که شما تو مسائل اعتقادی یه چیز رو تا مطمئن نشدی به علم نرسیدی بیایید و یه نظری رو انتخاب کنید. فهمدن آقا جا توقف کن، احتیاط کن. مثلا فرمودن ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمت من الله لکم. خداوند متعال سکوت کرده از اشیائی، یه چیزایی رو خدا مطلبشو باز نکرده، مطلب رو تبیین نکرده، و اینکه تبیین نکردم از روی نسیان نیست. خب لا تتکلفوها احیانا، حالا این برداشت ما شیخ انصاری میگه، من حالا نمیخوام بگم این روایت همین معنایی رو داره که شیخ انصاری برداشت کرده، ولی این برداشت فعلا توضیح میدیم از این روایت. آقا این روایت طبق این برداشت میگه آقا مثلا بحثایی مثل قضا و قدر، مثل جبر و اختیار، علم الهی، آقا اینا یه چیزایی هستن که خدا اینها رو جز و اسرار خودش نگه داشته. شما بران هی نرو سراغ سر خدا که اینو کشف کنی، اگر برات منکشف نیست توقف کن، نظری نداشته باش، کاری نباشه. خب لا تتکلف با به زور تو اینجا یه زحمتی رو شما به خودتون تحمیل نکنید که یک طرف قضیه رو بگیرید، یک نظری داشته باشید. رحمت من الله لکم. این حالا رحمتش رو ترکیب بکنیم بماند از ترکیب ادبیش، از ترکیب جای تأمل داره، آیا مفعول الله بگیریم میشه گرفت نمیشه گرفت، ولی فعلا خلاصه معناش رو اندرز بکنم. این رحمت خداست برای شما، این خداوند متعال یک سری از تکالیف سنگین و غامض رو از شما نخواسته و گفته شما نمیخواد اینجا نظر بدید، برید به چیزایی که واضحات روشنه بیینه با اونا عمل بکنید. آقا من به تو گفتم نمازتو بخون، روزتو بگیر، حجتو برو، تو برو سراغ اینا، تو چیکار داری به قضا و قدر، داری خودت راحتی. خب آقا این رحمت الهی رو شما بپذیرید و اعراض نکنید از رحمت الهی با اشتغال به یک سری مسائلی که ممکنه تو اونها به واقع نرسید و هلاک بشید. فرب ما یوق و تکلف و تدین بخشید، یوق و تکلف و تدین فی بالاعتبارات العقلیه او شواذ النقلیه للعقاب. چه بسا اینکه یک شخصی به زور بره تو اینجور مسائل با حرفای اعتبارات عقلی و حرفای فلاسفه و از اینجور چیزا، یا با روایتهای نقلی شاذ مثل اون کاری که احیانا محدثی میکردن، اینجا بیاید یک نظری رو انتخاب بکنه، این سر از عقاب در میاره. این کاری که احیانا حکما بلکه گاهی اوقات متکلمین انجام میدن با یک سری استدلالات عقلی ناقص، میان یه نظری رو انتخاب میکنند در بحثای غامض توحیدی، یا از اون ورش یه بحثای معاد احیانا، مثلا بیا بحث انکار معاد جسمانی. آقا انکار معاد جسمانی خدا رو چه دیدی؟ یه هایی میبینی حرف باطلی معلوم میشه روز قیامت بوده، شما رو به خاطر انکار معاد برن جهنم. حالا هی بگو من معاد روحانی رو قبول داشتم، معاد جسمانی رو انکار داشتم. بابا آقا جان معاد جسمانی رو تو از کجا تو انکار کردی؟ به یک سری استدلال های عقلی، اونا میبینی اشتباه در اومد. این همه فیلسوف نظر دادن، بعد در طول تاریخ معلوم شده اشتباه کردن. عقل که نمیفهم اینجور چیزا رو، نظر ند. این طرز نگاه بوده ها، من حالا دوستان عنایت دارن، ما حالا نمیخوایم اینجا جنبندی بکنیم کاملا، این حرفا جای تأمل داره. روایات تو اینجا واسه کی گفتن، به چه حسابی گفتند، یارو جای بررسی داره ها. من نوع نگاهی که احیانا فقهای ما داشتن به مسائل این چنینی رو فقط دارن به دوستان منتقل میکنن، وگرنه یه جنبندی قطعی اینجا ندارم از مباحث. خب یه شواذ نقلیه، خب محدثین اینطوری بودن تو مسائل اعتقادی غیره، تو همه جا یه روایتی میشنیدن زود اینو تسلیم میشدن و اینو میپذیرفتن. دیگه آقا جان روایت دیگه، بسا دروغ باشه، بسا کج‌فهمی باشه، با یکی دوتا روایت این چیزا نباید آدم نظر داشته باشه. اگر واسه روشن نیست، قطعی نیست، که غالبا هم قطعی نیست، احتیاط بکنه. مسئله معاد جسمانی یکیشه، نمیدونم مسئله حدوث و قدم عالم یکیشه، همین مسائل این چنینی دیگه به هر حال محل بحث بودن. الالعقابل الالخلود فی، بلکه حتی ممکنه العیاذ بالله سر از کفر در بیاره و شخص مخلط بشه، ممکنه اصلا اصل اعتقادش به دین بیاد مثلا حالا از بین بره. روز قیامت بهش بگن آقا شما مثلا معاد روحانی رو که انکار کردی، این آقا اصلا جزء اصول دین بوده، معاد جسمانی بخشی معاد جسمانی رو انکار کردی، جزء اصول دین بوده، حالا برو تو جهنم مخلط باش. چقدر سخته. اذا وقع التقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المساله، خب مادی در مقدمات تحصیل معرفت داری مسئله کوتاهی کردی، یه لحظه غفلت میکنی، یه دونه استدلال رو اشتباه میدی، یه دونه قیاس رو درست نمیچینی، یه دونه حد وسط رو مراعات نمیکنی، تو مسائل ظریف علمی انسان سر از جهنم در میاره، سر از کفر حتی ممکنه در بیاره، مخلط بشه. ففی حاضر مقامات و نحوه ها یکون التوقف لازمن و عقلن و شرعن من باب الارشاد که اوامر طبیب به ترک المزار. اینجور موارد عقل و شرع میگه باید احتیاط بکنی. هیچ کس اینجا قائل به براءت نیست که آدم بیاید و هر چیز رو خواست انتخاب بکنه، نه. و بین کان الهلاك المحتمل مفسده اخرى غیر العقاب فهمت. اما اگر اون هلاکی که احتمال داره ما در مثلا شرب توتون داشته باشیم یه مفسده ایست غیر از عقاب، مثل سوا اون کان دینیه، گاق دینیه است که سیرورت المکلف به ارتکاب شبهه اقرب الارتکاب المعصیه، مثل که اگر کسی بیاد یک شبهه رو اینجا فرضاً مرتکب بشه این به ارتکاب معصیت نزدیکتر میشه. مثل که حالا ما نمیدونیم، مثال عرض میکنم، آیا غنا، خود عنوان غنا حرمت داره یا غنا به خاطر این حرامه که قدیم ها مقدمه زنا بوده، مقدمه وقوع در مجالس، به هر حال معصیت آنچنانی یا اختلاط زن و مرد بوده، نمیدونیم آیا غنا به خاطر این جهت حرامه، این خود عنوان غنا حرامه. خب اینجا اگر کسی بخواد بره سراغ غنا، این آروم آروم نفسش نسبت به وقوع در اون مشتهیات نفسانی و تبعیت از شهوات نفس و بی‌اعتنایی و بی‌غیرتی نسبت به محرمات، نفس سوء استفاده میکنه و شل میشه. متأسفانه خب اینطوری هست. این یک آفت دینیه، یعنی دین در وجود این شخص تضعیف میشه. کما دل علیه غیر و واردن اخبار متقدمه، که برخی از این روایت هایی که ما گفتیم این ازش در میومد. یا اصلا که دوستان تو بحثای فقهی سابقا داشتیم اگه یادتون باشه در بحث گرفتن جوائز سلطان، که میگفت آقا جوائز سلطان رو میگیری این آروم آروم به هر حال انسانو، حالا ایشون حالا آفت دینیش که حالا روشن، آفت دینیش این میشه که انسان نسبت به ظلم و نهی از منکر از ظلم شل میشه دیگه، در مقابل ظلم نهی از منکر نمیتونه بکنه، وابستگی و اصلا که انفعال و اینجور چیزا پیش میاد. گاهی قطعا آفت های دنیوی است، کل احتراز ان اموال زلمه، احتراز از اموال زلمه، اینا احیانا آفات دنیوی هم دارن. اینی که خب مال ظالم قاطی مالت میشه، برکت زندگیت میره. خب میبینید بعضی میگن، میگن ما از زمانی که به هر حال مال شبهناک وارد زندگیمون شد هی اختلافات خانوادگی داریم و هی بیماری داریم، اصلا مدت هاست که تو این خونه رنگ شادی نیومده. خب این آفت دنیویه دیگه، قاطی شدن مال ظالم آفت دنیوی هم داره. یا در مورد احیانا مثلا شرب توتون بگیم که آفت جسمی داره، نمیدونم اعصاب رو ضعیف میکنه، حافظه رو ضعیف میکنه. خب به هر حال معنا همه اینا مفسدهایی هستن غیر از عقوبت اخروی، چون اونایی که دینی هستند مثل عرض کردم این که انسان در نهی از منکر شل میشه مثلا، یا نفس نسبت به اتباع شهوات تقویت پیدا میکنه، خدای ناکرده اغرا میشه، نفس وابسته میشه به اتباع شهوات، تو مسئله غنا مثال زدم. خب این میشه مفسده غیر از عقاب اخروی، اما دینی یا دنیوی ها مثل بیماری، مثل بیبرکتی زندگی، از اینجور چیزا. خب فمجرد احتماله لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعا. خب میدونید اینها به صرف احتمال ما دلیلی نداریم که باید شما از اینا پرهیز بکنید. شما احتمال میدید که چنین آفتی در یه چیزی هست، دلیلی بر اینکه این حرام واقعی باشه ما نداریم. از این حرمت در نمیاد، براءت حرمت اخروی را نفی میکنه. حرمت اخروی اون چیزی که فقیه دنبالشه همینه دیگه. خب این نفی میشه، این اثبات نمیشه. ادله براءت مثل قبه اقاب بلا بیان نفی میکنن. من احتمال میدم که مثلا گوش دادن به غنا موجب بشه که من تو اون قدر متیقن از معصیتم بیفتم، نسبت به معصیت حالت غیرتم از دست بدم، حساسیتم از دست بدم. این احتمالیه. آیا این نتیجهش این میشه که حتما باید پرهیز بکنم؟ ناخی، اگر انجام دادم خب میدونید در موارد مشتبه براءت جاری عقوبت اخروی نخواهد بود. لذا اگر کسی همین مشبهات رو انجام بده قبل از اینکه بخواد به معصیت بیفته، عجلش برسه، روز قیامت نه جهنم نمیبرن، میبرنش بهشت. خب اگرچه حالا اینم بگم، این بهشتی که میبرن احتمالا میوه هاش خیلی میوه های شیرینی نباشه، حالا اینم هست، ولی به هر حال عقوبتش نمی کنن. ول مفروض ان الامر بالتبقى في هذه الشبهه لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته. چرا؟ لان المفروض كونه للارشاد. دوستان میدونن اوامر ارشادی اینها اطاعت و امتثال ندارند، اطاعت و امتثال ندارن، پشت سرش هم عقوبت و ثواب و پاداش ندارن، این خاصیت امر ارشادیه. فیکون المقصود من التخفیف عن لحوق غیر العقاب من المضار المحتمله. اگر در روایت نهی شده به خاطر همون مضرات خودشه که نهی شده، کن هم وجوبی نداره. اگر فرمودن مثلا غنا رو گوش نکن، این به خاطر اینه که یعنی نسبت به معصیت بی غیرت نشی، اینو خواستن نهی بکنن. اگر فرمودن که با مال با ظالم اختلاط نکن، با مال ظالم حساس باش که مال ظالم قاطی مالت نباشه، این بخواد اینه که برکت زندگیت از بین نره، تو خونت اوقات تلخی و مرافعه نیاد. همینا کجا بودم؟ فجتناب هذه الشبهه لا يسير واجبا شرعيا به معنا ترتب العقاب على ارتكابه. این وجوب شرعی ازش در نمیاد. و ما نحن فيه وهي الشبهه الحكميه التحريميه من هذا القبيل، شبهه حکمیه تحریمیه و بدویه، با اون قید بدویه دیگه که بدویه هم هست با این فرض اگر نگاه بکنیم، این من هذا القبیل. چرا؟ لان الحرکت المحتملت فیها لا تکون هی المآخذت الاخرویه به اتفاق الاخبارین. مد حلاکتی که اینجا وجود داره مآخذه اخرویه نیست، خود اخبارین اگر دقت بکنن خودشون قائل به حرمت واقعی نیستن. ما سابقا هم یه اشاره کردیم، البته حرفی هست که برخی از اخبارین قائل باشن به حرمت واقعیه در این شبهه حکمیه تحریمیه، ولی این بعید به نظر میرسه. به احتمال بسیار قوی اخبارین که معتقد وجوب احتیاطند میگویند در شبهه بدویه احتیاط واجبه، یعنی ارتکاب حرمت ظاهری داره. خود اینا این حرمت حرمت ظاهری میدونن. ظاهری به چه معنا؟ به این معنا که اگر واقعا روز قیامت معلوم شد حرام بوده، شما مؤمن نداری عقوبت میشی، مؤمن نداری عقوبت میشی به خاطر حرام واقعی، نه به خاطر خود همین عنوانی که مشکوک رو ترک کردی، یعنی به خاطر شرب توتون مشکوک مثلا شما رو عقوبت نمی کنند، به خاطر شرب توتون که وظیفه شما بوده حتی در حالت شک برای به شکل کلی باید از او ارتکاب می کردید، به خاطر اون شما رو عقوبت می کنند. یعنی اخباریین قائلن به اینکه این حرمت حرمت واقعی نیست، حرمت ظاهریه. پس با این بیان دیگه خود جناب اخباریین نباید این اوامر رو بیان اوامر مولوی بگیرن، ادله وجوب احتیاط رو مولوی بگیرن. اینا ارشاده. خلطی که شده اینجا، دقتی که نشده در علمای اخباری ما، اونم این بوده که علارغم توجهشون، توجه همشون یا بیشترشون به این که این حرمتی که اینا دارن میگن این حرمت حرمت ظاهری است، منتقد نشدن به این که سن لازمه نبودن حرمت واقعیه مولوی نبودن ادله احتیاط و ارشادی بودنه. اینو شیخ دقت کرد، شیخ حواسش بوده به این که اگر اوامر ما این عوامر اینا اثبات در موضوع ما حرمت ظاهری از حرمت واقعی نیست، پس حتما عوامر ما هم عوامر مولوی نیست، عوامر ارشادیه. این ملازمه رو شیخ دقت کرده، اخباری دقت نکرده. خب و ما نحن فی بهی شبهت الحکمیت و تحریمیه من هذا القبیل لأن الحلقة المحتملة فيها لا تكون هي المآخذة الأخروية باتفاق الأخباريين لإعترافهم بقبح المآخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة. سابقا هم گفتیم اخباریین قائلن که وقتی تکلیف مجهوله اینجا میشهد عقاب کرد، به چیز واقعی وجود نداره. و این زعمو ثبوت العقاب من جهت بیان تکلیف شبهه به عوامر توقف و احتیاط، اگر شما گفتند به خاطر عوامر توقف و احتیاط، چون شارع خودش اومده گفته اگر احتمال حرمت دادی احتیاط کن، شما اگر رفتی شرب توتون کردی عقوبت میشی. خب فاذا لم یکن المحتمل فیها هو العقاب الاخروی، حالا که در شرب توتون مشکوک عقوبت اخروی وجود نداره. عقوبت اخروی اگر وجود داره در شرب توتونه، کنم مجهوله. به خود شما هم قبول دارید وقتی مجهوله شخص معذور است. من قبح عقاب رو تو این حد خود اخبارین سابقا گفتیم قبول دارن، اخبارین قبول دارن که اگر کسی واقع رو نمیداند، این چون تکلیف بهش نرسیده عقاب نمیشه. پس شرب توتون که مجهوله، خب شرب توتون مجهول که توش براءت باید جاری بشه، همه قبول دارن براءت جاری میشه. اون شرب توتون مشکوکی همی که وجود داره، در اون شرب توتون مشکوک براءت عرض کنم که جاری میشه و محل احتیاط نیست. این هم که فرمودن امن میکنیم به اینکه توقف ارشاد، این در خود شرب توتون مشکوک ضرری وجود نداره، ضرر در شعبه توتون واقعی کنم معمن داریم. مفسده، مفسدهی که منجر به عقاب میشه در شعبه توتون واقعیه که معمن داریم خدا رو شکر. در شعبه توتون مشکوک که امر به احتیاط شده مفسده وجود نداره، مفسدهی که منجر به عقوبت اخروی میشه. بله ممکنه یک سری مفسده های وجود داشته باشه، مثل چی؟ مثل مسئله این که حافظه رو ضعیف میکنه، مثل این که تخدیر میکنه، نمیدونم اراده رو ضعیف میکنه و مانند اینها، که یک سری مفاسد دینیه یا دنیوی هستن غیر از عقوبه. فاذا لم یکن المحتمل فیها العقاب الاخروی، فرمود در شرب توتون و شرب توتون مشکوک که عقوبت اخروی نیست، کال حالها حال شبهت الموضوعیه، شرب توتون مشکوک مثل شبهه موضوعیه است، یعنی مثل اموال ظلم است. که حالا اینجا ما خود اخباری هم قائلم این که ما مؤمن داریم، یا شبهه وجوبی است که در شبهه وجوبیه حتی بر شبهه حکمیه، شبهه وجوبیه هم موضوعیش هم حکمیش اخباریین هم مثل اصولیین قائل به براءتن. در شبهه حالا حکمیش یک کمی محل بحثه، بعضی از اخباریین ظاهرا قائل به احتیاطن، ولی مشهور هم اینطور نیست، یعنی خود اخباریین در شبهه وجوبیه حتی حکمیه قائل به براءتن. چرا قائل به براءتن؟ خب میگن مؤمن وجود داریم، اونجا هم ممکنه یک مصلحت غیر اخروی از دست بره. مثلا بگیم مثلا استحلال، ما شک داریم استحلال ماه مبارک رمضان واجبه یا واجب نیست، اینجا خب یک مصلحت دینیه وجود داره، اونم حساس بودن نسبت مسئله عبادت و روزه گرفتن، این مصلحت دینیه. ممکنه که مسئله دنیوی هم حتی وجود داره، افراد مثلا میرن بیرون هوای طبیعت تو صحرا استحلال میکنن، خب مرحال هوای طبیعت استنشاق میکنن، اعصابشون تقویت میشه، مرحال چشمشون قوی میشه، میخوان هلال رو ببینن تو آسمون. مثلا یک سری مساله اینچنینی هم ممکنه وجود داشته باشه. خب آیا الان این واجبه؟ خود اخباری میگن نه استحلال واجب نیست، شبهه حکمیه وجوبیه بدوی هم هست، تو میگن استحلال واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون مؤمن داری. خب شبهه تحریمی هم مثل همین شبهات وجوبیه میشه که همه قبول دارن براءت جاری میشه. فی انه لا یحتمل فیها الا غیر العقاب من المضار، عقوبتی که حالا من تو این بحثی که ما گفتیم مثلا در شبهه وجودیه مفاسدی که هست، مفاسدی نمیدونم عرض کردم دیگه، تقویت حساس شدن نسبت به روزه ماه رمضان، یه مسئله دینیست خوبم هست ولی واجب نیست، وجوب نمیاره. یه مسئله اینم تقویت اعصاب، بریم مثلا تو صحرا آسمون رو نگاه بکنیم، چیز خوبیه ولی وجوب نمیاره. ول مفروض کون الامر به توقف فیها للارشاد و تخفیف ان تلک المضره المحتمله، این ادله هم که فرمودن احتیاط کنید و توقف بکنید، این به خاطر اون مضرات غیر عقوبته که اون هم الزام نمیآورد. خب ببینم بحثو میتونیم تموم بکنیم. من احساس میکنم برای این که یه مقدار بخونیم یا یه جلسه دیگه هم حالا بنده صوت انشاءالله پر میکنم، صوت رو در اختیار دوستان قرار میدم که خود دوستان صوت دیگه گوش بکنن. این جلسه جلسه آخر ما خواهد بود ولی نمیتونیم محضور رو تموم بکنیم، یه جلسه دیگه هم باید خدمت عزیزان ولو به شکل آفلاین باشیم. حالا من صوت انشاءالله خود دوستان بعدا ارسال میکنم. حالا این چند دقیقه فرصت داریم باز بخونیم از همین که از همین مت. خب و بالجمله فمفاد هذه الاخبار باسرها التحذير عن تهلكه المحتمله، خب مفاد این اخبار همش اینه که از هلاکت احتمالی برحذر باشی. حالا بد من احراز احتمال تهلكه عقاباً کانت او غیره، فرماد که پس باید احتمال هلاکت محرز باشه، یعنی احتمال هلاکت محرز. حالا این چیز نداره ها، پارادوکس نداره، احراز احتمال که خب اگر احرازه که محتمل نیست، اگر محتمله که محرز نیست، نه منظورشون اینه که احتمال تهلکه همراه مؤمن نباشه، منظور اینه. خب عقاباً کانت او غیره، حالا چه عقوبت چه غیر عقوبت. حالا اگر عقوبت بود خب احتیاط میکنیم، مثل کجا؟ مثلا در علم اجمالی. اگر غیر عقوبت بود احتیاط رو خواستیم میکنیم، خواستیم نمیکنیم ولی بکنیم خوبه. کجا؟ در شبهه بدوی. اما دیگه اونجا نسبت به عقوبت ما مؤمن داریم، نسبت به عقوبت مؤمن داریم در شبهه بدویه، غیر عقوبت مؤمن نداریم ولی اونم الزام آور نیست. لذا خوب احتیاط بکنیم ولی احتیاط نکنیم هم اشکال نداره. در شبهه علم اجمالی احتمال عقوبت میدیم و مؤمن هم نداریم، اون همشه هم که احراز احتمال تهلکه، چون مؤمن هم نداریم اونجا الزام آور احتیاط میکنیم، اگرچه باز به خاطر ترک واقعی یه دونه عقوبت خاطر ترک واقع خواهیم داشت در همون فرض علم اجمالی. دو تا عقوبت سه تا عقوبت خاطر احتیاط نکردن در اطراف علم اجمالی نخواهیم داشت. و علا تقدیر احراز هازال احتمال لا اشکال ولا خلاف فی وجوب تحرز عن، و بنابراین که این احتمال احراز بشه لا اشکال ولا خلاف فی وجوب تحرز عن، البته اذا کان محتمل عقابا، اگر محتمل عقاب بشه. مسائل اعتقادی یکیش بود، مسائل علم اجمالی یکی دیگه بود. عرض کنم که همون مسئله شبهه بدویه قبل از فحص یکی دیگه بود که اینجا محتمل عقاب مؤمن هم نداریم. و استحباب و اذا کان غیره، اما غیر از این مورد، این شبهه حکمیه تحریمیه در مسائل فقهی عملیه، عرض کنم که بعد الفحص و الیأس، خب شبهه بدویه هم هست تو اینجا، محتمل غیر عقاب، نسبت به عقاب مؤمن داریم، نسبت به غیر عقاب مؤمن نداریم، اما خب الزام آور نیست، مستحبه. و هازل اخبار لا تنفع فی احداث هازل احتمال ولا فی حکمه، ما این اخبار نه احتمال عقاب ایجاد میکنند نه الزام به ترک ایجاد میکنند، این خاصیت ارشادی بودنه، چون عنایت دارن. وقتی یک چیزی ارشادیه خودش اینطور چیزی وجود نداره، حالا مثال خوبی یکی از اساتید ما میزد، میگفت ببینید گاهی اوقات پلیس در چهارراه ایستاده، شما میخواهید تخلفی بکنید، مثلا از چراغ قرمز رد میشید، پلیس اشاره میکنه به شما، چراغ قرمز به شما نشون میده. این که پلیس داره به شما چراغ قرمز نشون میده یعنی چی؟ یعنی که میگه من کاری ندارم، اصلا من اینجا هیچ، چراغ تو که داری میبینی، تو حواست به چراغ باشه، بگی چراغ نگاه کن، اگه چراغ سبز برو، اگر قرمز بیست. ما اگر فرض کنیم اینجا در قانون نوشته بودند که آقا جان تخلف از چراغ قرمز مثلا 50 تومن جریمه داره، تخلف از دستور پلیس 70 تومن مثلا جریمه داره، پلیس گاهی اوقات به شکل مولوی میگه بیست، ایست کن. خب اینجا اگر شما نایستی خب 70 تومن جریمت میکنن، اما گاهی اوقات پلیس اصلا خودش میکشه کنار، میگه من مولا نیستم، منم میرسه بقیه افراد جامعه، من دارم فقط تذکر میدم، اشاره میکنم، میگم نگاه کن به چراغ، به این چراغ راهنمایی. خب این چراغ راهنمایی یک کسی پلیس یا غیر پلیس هر کی بهش اشاره بکنه، شما باید به اون تبعیت بکنی. تبعیت الان نکردی، خب چیکار میکنن؟ عقوبت 70 تومن رو نمیکنن، جریمه 70 تومن رو نمیکنن، همون 50 تومن رو جریمه میکنن، با اینکه پلیس تذکر داده، اما پلیس اونجا ارشاد کرد، امر مولوی که نکرد، ارشاد کرد، لذا جریمه 50 تومن خواهد بود نه 70 تومن. این آیت دارن، این خاصیتشه، خاصیت اوامر ارشادی اینه که داخل خودشون چیزی ندارن، داخل لذا نه موضوع میسازن نه حکم میسازن. شیخ هم فهمد ادله ارشادی که ما اینجا گفتیم، اینا نه احتمال عقوبت میارند و نه الزام به احتیاط میارند. شما باید از جای دیگه ببینی احتمال عقوبت میدی یا نمیدی، ببینی خب احتمال عقوبت میدی مثلا در مسائل اخرى، در مسائل اعتقادی که احتمال عقوبت میدی، من اگر قائل بشم به معاد روحانی و معاد جسمانی رو انکار بکنم احتمال عقوبت دارم، خب احتمال عقوبت دارم از یه طرف، خب ادله احتیاط چیزی نمیگن اینجا. شما اینو از کجا فهمیدی؟ از همون ادله‌ای که آدم احساس میکرد ظاهر مثلا آیات روایات ثبوت معاد جسمانیه، اون که از ظاهر آیات روایات ثبوت معاد جسمانی رو شما برداشت کردید، این منشأ احتمال عقاب در انکار معاد جسمانیه، این از اونجا میاد. الزامش هم که باز عقل میگه، عقل میگه آقا شما الان یقین نداری به انکار معاد جسمانی، احتمال میدی قول به معاد روحانی سر از کفر و خلود در جهنم بیاره، آقا احتیاط کن. پس خود موضوع رو ما از استظهار آیات روایات درآوردیم، احتمال عقاب دادیم در انکار معاد جسمانی و قول به معاد روحانی، این از اونجا در اومد. احتیاط رو هم که عقل پشت سرش گفت. پس این ادله وجوب توقف و احتیاط که خوندیم جلسه قبل محضر عزیزان، اینا اینجا چی کارن؟ هیچ، این فقط ارشاد، این داره تاکید میکنه، یعنی اگر این ادله نبودند، این روایت هایی که جلسه قبل با شما خوندیم، اگر اینها نبودند، باز شما وقتی از آیات و روایات احتمال میدادید که انکار معاد جسمانی موجب عقوبت میشه، عقل شما میگفت که باید معاد جسمانی رو اینجا شما یا برید یقین بکنید یا احتیاط بکنید، انکار نکنید. اون عقل میگفت. پس بود و نبود این روایات هیچ اثری نداشت. حالا که ائمه گفتن تأکید میکنن، چراغ راه ما میگفت بیست، پلیس که داره اشاره میکنه تأکید میکنه، این به جز تأکید چیزی در این اوامر ارشادی نیست. خب فازل اخبار لا تنفافی احت... یا مثلا در شبه علم اجمالی، آقا در شبه علم اجمالی شما یقین دارید که یا ظهر یا جمعه واجبه، منشأ احتمال که هر دو رو نخونم عقوبت میشم، اون یقینی که از ادله بهش رسیدید که یا ظهر یا جمعه واجبه، منشأش اینه. الزام آور هم هست، احتیاط باز به خاطر حکم عقله، این روایاتی که با جلسه قبل خوندیم اگه اینها نبودند، باز ما به حکم عقل خودمون میفهمیدیم که حالا که من یقین دارم یا جمعه واجبه یا ظهر واجبه، باید احتیاط بکنم، باید هر دو رو بخونم. اون عقل ما میگفت بوده نبوده این روایات نه در حدوث احتمال اثر داشت و نه در حکم الزام احتیاط اثر داشت، هیچ کدوم. حالا دیگه بقیه بس انشاءالله ببونه به همون فایل آفلاینی که محضر عزیزان قولشو دادیم. دوستان اگر فرمایشی دارید بفرمایید.